ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه ایران هفته آینده با کاترین اشتون در بروکسل دیدار می کند. کنترل فرودگاه ترابلوس لیبی به دست شبه نظامیان اسلامگرا افتاد. مصر دست داشتن در بمباران مواضع شبه نظامیان اسلامگرا در ترابلوس در لیبی را تکذیب کرد. شب شما شنوندگان گرامی رادیو فردا بخیر. الهی روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه قربانیان 88 خواهید بود و قسمت 50 اون رو خواهید شنید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هفته آینده با کاترین اشتون در بروکسل دیدار می کنند. آقای ظریف به خبرگزاری ایسنا گفته است که طی 10 روز آینده به ایتالیا، لوکزامبورگ و بلژیک می رود و با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار خواهد کرد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پیش از این گفته بود که آقای ظریف و کاترین اشتون در اوایل سپتامبر نیمه اول شهریور در چارچوب مذاکرات هسته‌ای پیش از برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و گفتگو خواهند کرد. قرار است هیئت ایرانی در حاشیه جلسات مجمع عمومی سازمان ملل در اواخر شهریور ماه با نمایندگان گروه 5+1 در نیویورک گفتگو کند. شبه نظامیان اسلامگرا روز یک شنبه کنترل فرودگاه ترابلوس در لیبی را از دست شبه نظامیان ملیگرای رقیب خارج کردند. پارلمان لیبی روز یک شنبه با محکوم کردن گروه های شبه نظامی اسلامگرا موسوم به الفجر و انصار الشریعه که از مصراته در شرق لیبی هستند، آنها را تروریست هایی که بر ضد نهادهای قانونی برخاستند توصیف کرد. فرودگاه ترابلوس از 2 ماه پیش به علت درگیری شبه نظامیان تعطیل بوده است و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر دست داشتن ارتش این کشور را در بمباران مواضع شبه نظامیان اسلامگرا در ترابلوس در لیبی تکذیب کرد. روز شنبه خبرگزاری ها از بمباران مواضع شبه نظامیان اسلامگرا در ترابلوس توسط نیروی ناشناس خبر دادند. شبه نظامیان اسلامگرا با عنوان الفجر و انصار الشریعه مصر و امارات متحده را متهم کردند. امارات هنوز اما واکنشی نشان نداده است. نیروهای هوایی لیبی، ایتالیا و الجزایر نیز مداخله خود را تکذیب کردند. 9 تن از کارگران معدن سنگ آهن بافق که در پی تحصن کارگران این معدن از 28 مرداد ماه بازداشت شدند، هنوز آزاد نشدند. محمد عباسی بافقی، سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق، عصر یک شنبه به خبرگزاری ایلنا گفته است به رغم انصراف کارفرما از شکایتش از کارگران معترض، شورای تأمین بافق میگوید این انصراف به معنای گذشت کارفرما از جنبه خصوصی اتهام کارگران است، اما درباره جنبه عمومی آن شورای تأمین استان یزد باید تصمیم بگیرد. او افزوده که پس از مذاکرات شنبه شب با شورای تأمین بافق، این شورا قول مساعد برای آزادی کارگران داد اما تا کنون به آن عمل نشده است. سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق افزوده که کارگران همچنان خواستار آزادی بازداشت شدگان و تخصیص 15% از سهام معدن به مردم شهرستان بافق هستند و تجمع شماری از کارگران و خانواده های بازداشت شدگان در مقابل فرمانداری همچنان ادامه دارد. او همچنین گفت که ماموران یگان ویژه پلیس هم در بافق حضور دارند اما خود را در شهر نشان نمی دهند. اتحادیه آزاد کارگران ایران روز یک شنبه بازداشت 9 تن از کارگران معدن سنگ آهن بافق و تعرض به اعتراض صنفی آنان را محکوم کرد. این تشکل صنفی با اشاره به اعتصاب 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق در واکنش به این بازداشت‌ها گفته است بازداشت‌های اخیر در آستانه پایان مهلت 2 ماهه کارگران این معدن برای تحقق خواسته‌های صنفی‌شان از جمله لغو خصوصی سازی معدن صورت گرفت، اما مسئولین حکومت به جای تحقق وعده‌هایشان کارگران را بازداشت و به یگان ویژه را به معدن اعزام کردند. و بالاخره آنکه سفیر بریتانیا در واشنگتن میگوید به شناسایی هویت یک عضو داعش که جیمز فولی روزنامه‌نگار آمریکایی اسیر را اخیراً گردن زد نزدیک شدند. سفیر بریتانیا در آمریکا به رسانه‌ها گفت کارشناسان بریتانیایی تلاش زیادی در این مورد کردند و از روش‌های گوناگون از جمله فناوری تشخیص صدا برای یافتن این عضو داعش استفاده می‌کنند. و نوبت می‌رسد به برنامه قربانیان 88 بخش 50 که کاریست از مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه‌های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. اول صدای چرخهای ویلچرش میرسد و بعد خودش. فقط 26 سال دارد. 3 سال پیش وقتی هنوز به جای چرخهای ویلچر روی پاهای خودش راه میرفت، صورتش پر از خنده و امید بود. حالا هم رو به مهمانهایش میخندد، اما نگاهش از افسردگی و خستگی درون خبر میدهد. کسانی که به دیدارش آمده اند همگی از 3 سال پیش تا کنون زخمی از انتخابات بر تن دارند. اینجا خانه حسن میرزاخان یکی از زخمی‌های حوادث دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88 است. مادری که کنار حسن می‌نشیند و با او آرام گفتگو می‌کند، پسرش را در راهپیمایی روز 25 خرداد گم کرده و سپس 26 روز بعد جسد فرزندش را تحویل گرفته. او پروین فهیمی، مادر سهراب عربی است که حالا با حسن از یک زخم کهنه سخن می‌گوید و سعی می‌کند به او امید دهد. حسن اما به سختی می‌خندد. چشمایش به گفته خانواده‌اش برق سال‌های گذشته را ندارند. آنها می‌گویند گلوله‌ای که به کمر حسن اصابت کرد، کمر تمام اهالی این خانه را شکست. حسن میرزاخان با مادر سهراب عربی از این 3 سال سخت سخن می‌گوید و مادر سهراب نیز فردا با سایت کلمه از رنجی که زخمی‌ها و مجروحان حوادث بعد از انتخابات تحمل می‌کنند سخن می‌گوید. مثل حسن میرزاخان کم نیستند. امید عزیزی، وحید ایرانی، بهزاد یزدانپناه و چندین جوان دیگر در ایران زندگی می‌کنند که گلوله‌های سال 88 زندگیشان را عوض کرده. سالی که بخشی از مردم ایران برای اعتراض به نتایج اعلام شده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران به خیابان رفتند، اما به سمت آنان از سوی نیروهای مسلح شلیک شد.
زندگی خیلی آروم و بی‌دردسری داشتم. 6 دی‌ماه در جریان اعتراضات انتخابات ریاست جمهوری تیر به نخاع من خورد و از اون لحظه به بعد زندگی من کاملا دگرگون شد. دیگه نمیتونم راه برم. درد همیشه با منه. با درد میخوابم، با درد از خواب بیدار میشم. درد 24 ساعته با منه. گلوله هنوز داخل بدنمه. 5 بار تا الان عمل کردم در داخل ایران و در آلمان که متاسفانه هیچ کدومش نتیجه نداد.
این صدای بهزاد یزدانپناه یکی از مجروحای حوادث انتخابات است که اونیز بعد از حوادث سال 88 ویلچر نشین شده. شلیک به معترضان انتخابات گاهی از فاصله بسیار نزدیک صورت می گرفت. در فاصله ای اندک که گاه معترض و مسلح چشم در چشم می شدند.
یگان ویژه نیو انتظامی بود، یگان ویژه که برای سرکوب میاد. بعد توی اینا یه دونه تیرانداز بود و من تعجبم تو اینه که سه تا شلیک کرد که سه نفر رو به سرشون، یعنی دقیقا فقط به سرها شلیک می کرد به قصد کشتن.
این صدای فرهاد یگانه یکی دیگر از مجروحان انتخابات سال 88 است که با گلوله‌هایی در بدن ایران را برای مداوا ترک کرد، ولی همچنان با همان زخم‌ها زندگی می‌کند. در سوی دیگر علیرضا صبوری یکی دیگر از معترضانی که در راهپیمایی اعتراضی روز 25 خرداد 88 زخمی شده بود نیز ایران را برای مداوا ترک کرد، اما در اتاق کوچکش در شهر بوستون آمریکا چشم به زندگی بست. تهران شلوغ و پرهیاهوست مثل همیشه، اما فضا هنوز برای خانواده کسانی که در حوادث بعد از انتخابات آسیب دیدند ناامن است. نزدیکان حسن برای اینکه مداوای او و آرامش روحیش آسیب نبیند سکوت کردند، سکوتی که نزدیکانش میگویند حسن را بسیار رنجانده. در گوشه ای از خانه نشسته است، اما حالش خراب می شود، چشمهایش سیاهی می رود و دیگر رمقی برای حرکت دادن ویلچر ندارد. دلهوره تمام خانه را فرا می گیرد. حسن را به سرعت به بیمارستان طالقانی منتقل می کنند، اما او دیگر نمی تواند نفس بکشد. در همان بیمارستان چشمانش را برای همیشه می بندند. مسئولان نهادهای امنیتی پیکر حسن میرزاخان را در قطعه 50 بهشت زهرا که متعلق به شهدای جنگ ایران و عراق و در اختیار بنیاد شهید است به خاک می سپارند و رسانه‌های نزدیک به حکومت نیز حسن میرزاخان را بسیجی هوادار دولت معرفی می کنند، کاری که بارها با معترضان سال 88 از جمله سانه ژاله و محمد مختاری نیز انجام دادند، اما خانواده ها زیر بار نمی روند. خانواده حسن میرزاخان میگویند بعد از اینکه حسن در تاریخ 26 خرداد 88 در خیابان گاندی مورد اصابت گلوله قرار گرفت، آنها بارها پیگیری کردند تا ضارب فرزندشان را پیدا کنند، اما هیچ نتیجه ای از پیگیری‌هایشان نگرفتند. حسن میرزاخان به گفته خانواده‌اش با عبدالفتاح سلطانی وکیل سرشناس ایرانی نیز در مورد پرونده‌اش صحبت کرد، اما این وکیل دادگستری همان روزها به دلیل پیگیری پرونده برخی دیگر از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران راهی اوین شد. عبدالفتاح سلطانی تا امروز همچنان در زندان است و پرونده حسن میرزاخان مختومه.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
یک خانه یک زمین.
زاینده بود که خب خشک دیگه. بهش میگن اتوبان زاینده.
شاید مگیوس قرنکا در این منطقه.
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.